بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. دلیل اول برای اشتراط حیات در مرجع تقلید به نحو عام و مطلق، یعنی چه تقلید ابتدایی و چه تقلید بقایی و استمراری، دلیل اجماع بود که گفتن اجماع داریم بر اینکه تقلید از میت جایز نیست. این اجماع رو هم در بقا مطرح کردن و هم در ابتدا، که چند تا اشکال، یک اشکال صغروی جلسه گذشته مطرح کردیم که در بین علما بودند کسانی که تقلید ابتدایی رو از میت جایز میدونستند، حتی بودند کسانی که تقلید بقایی رو از میت جایز میدونستند، یعنی بقای بر تقلید رو جدا بوده که مطلقا تقلید از میت به همه اشکالش رو اجماع داشته باشه. این در صغرا. در کبرا هم گفتیم که اشکال کبروی اینه که حالا به فرض هم که اجماع باشه، یک دلیل مستقل تعبدی، یک اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم علیه السلام نیست، بلکه مجمعین و کسانی که قائل شدن به ادله متفاوتی در کلماتشون هم استدلال کردن، مثل اینکه استدلال کردن که وقتی کسی فوت کرد قولش هم باطل میشه، که حالا یکی از آیون هم جناب عمرانی مطرح کرده بودن که خب قول باطل نمیشه. خب بله، این جواب در واقع اون استدلاله که حالا اینها بعدن خواهد آمد. اشکال سومی که به اجماع وارد، اجماع بر عدم جواز تقلید میت یا اجماع بر اشتراط حیات در مفتی، اینه که این اجماع معارض دارد یا تعارض دارد با اجماعات دیگر، چون ما یک اجماع داریم بر اصل تقلید، قبلا ادعا شد دیگه، بر اصل تقلید اجماع داریم و در اون اجماع هم اطلاق داره نسبت به حی و میت، که تو ادله جواز تقلید اجماع رو مطرح کردیم، اجماع داریم بر جواز تقلید از فقیه، اجماع داریم اطلاق داره، قید نداره که تقلید از حی باشه، اجماع بر جواز تقلیده. خب اون اجماع میگه جایز است تقلید مطلقا، چه حی چه میت. این اجماع میگه جایز نیست از میت. اگه حالا این اجماع باشه خب با هم تعارض پیدا میکنه. از طرف دیگر اجماعی هم ادعا شده در حرمت عدول از میت، یعنی در بحث بقا اونجا هم اجماع ادعا شده که اگر کسی تقلید میکرد از یک میتی، یک مرجع تقلیدی و اون فوت کرد، باید باقی بمونه. اون اجماع هم که میگید بقا بر تقلید میت، خب قول مشهوری هم هست، به خصوص اگه مرجع اعلم باشه، اگه مرجعی که از دنیا رفته اعلم باشه، نوعا میگن یا واجب است یا جایز است باقی بمونی. حالا اونجا ادعای اجماع هم شده که باید باقی بمونه و نباید عدول کنه به تقلید حی. خب اون اجماع بر حرمت عدول از تقلید مرجعی قبلی که فوت کرده با این اجماعی که میگید اشتراط حیات، این با هم نمیسازه، دو تا با هم تعارض داره. اگه بخواید بگید که این اجماع رو حملش میکنیم بر تقلید ابتدایی، خب این بلاوجهه. بنابراین اگر اجماع هم بر اشتراط حیات در مفتی تمام بشه، سقراش تمام بشه، کبراش همون اشکال نباشه، این تعارض هم داره، این تعارضاتش رو هم باید حل بکنیم. تعارض با اصل اجماع بر جواز تقلید از فقیه کلی مطلقه هم از حی و میت، و اجماع بر بقاء بر تقلید میت، اونجا می اجماع و که حالا به عبارت دیگه میشه اجماع بر حرمت عدول از تقلید میت به حی. پس نتیجه این که دلیل اول که اجماع باشه بر اشتراط حیات در مفتی و مرجع تقلید، این دلیل تمام نمی شود، اشکالاتی برش وارد است. حالا صغرا و کبرا و تعارض، حالا همش یا بعضی از این اشکالات، به هر حال کافی. دلیل دوم که صاحب کفایه به این دلیل تمام، صاحب کفایه اجماع را اصلا مطرح نکرد، احتمالا به خاطر همین اشکالات صاحب کفایه اصلا نیمده، با اینکه قائله که شرط از حیات در مرجع تقلید، اجماع رو نگفته بود. دلیلی که صاحب کفایه مطرح کردند، در کفایه مطرح شده، دلیل ایشون این هست که به فرمان بله، دلیل ایشون اصل بفرمان مختار ما همون قول معروف بین اصحاب است که عدم جواز تقلید از میت هست، للشک فی جواز تقلید المیت، چون شک داریم در جواز تقلید میت، والاصل عدم جواز است، عدم جواز است، اصل عدم جواز، اصل عدم حجیت، این اصل عدم جواز هم اصل عدم حجیته. یکی که نگه که خب چرا شما میگید اصل عدم جواز، ما که اصالت الاباحه داریم، اصالت الجواز داریم، کل شیء مطلق داریم، چرا اینجا حالا بیایم به اصل عدم جواز اینجا کجا بود؟ ما که در هر چیزی اصل اولی جایز بودنش و مباح بودنه، اون اصل اولی در همه چیز که مطلق است و اینها، یعنی حرام نیست. اما اینجا در باب حجیت و معتبر بودن و حجت بودن، در باب حجیت اصل اولی اصل عدم حجیته. زالگاهی به تعبیر میشه به اصل عدم جواز توی مثلا تقلید که باید حجیت داشته باشه، باید شما یک سند و حجتی از طرف شارع داشته باشی که تابع قول این مرجع بشین، باید حجت باشه قول او در حق شما، مثل اینکه باید خبر واحد برای شما حجت باشه، بیانه باید حجت باشه، اگه اینا حجت نباشه نمیشه تمسک کرد. اصل اولی عدم حجیت است مگر اینکه ثابت بشه. خب این رو صاحب کفایه مطرح کردن. مرحوم شیخ به عبارت دیگری که حالا نزدیک به همین عبارت ایشون فرمودن، از حرمت عمل به زن است، تقلیدم یکی از زنونه، وقتی میخواد کسی تقلید میکنه یه زنه دیگه، و از حرمت عمل به زنه، ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، با ادله اربعه ثابت شده و موارد خاصیش خارج شده، زنون خاصی داریم، یکی از اونها هم تقلید از حی است که اجماع داریم بر جواز تقلید، اون خارج شده، تقلید از میت میمونه تحت همین اصل، و این در واقع دلیل دوم درست میشه که اصل عدم حجیت به اصل تمسک میکنه. خب این دلیل دوم اشکال برش متوجه است. اشکال اینه که یکی از این اشکالات رو هم خود مرحوم شیخ بر خودشون وارد کردن. و اون اینه که شما که میگید اجماع بر جواز تقلید داریم، اون اجماع که فقط حی رو نگفته، که همونجور که گفتیم تعارض میکنه اجماع بر عدم جواز تقلید میت با اجماع بر جواز تقلید، اون اجماع هم مطلقه. چگونه شما میخواد مقیدش کنی؟ با این که عرضم به حضورت که سلف به فتاوی علی ابن بابوی پدر صدوق عمل میکردن، وقتی نصوص نبوده به فتاوی او عمل میکردن. این رو خود شیخ کنه اشکال میکنه. یا حالا بیام اضافه کنیم، بعد از دیروز هم گفتیم بعد از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه تا سالها، شاید تا نزدیک 100 سال، چون ابن ادریس حدود 80 سال بعد از فوت شیخ طوسی به دنیا میاد، تا اون وقتی که ابن ادریس میان و سرائه رو می نویسند و فتاوی شیخ رو مناقشه می کنند و اجتهاد جدید درست می کنند، ما از فتاوی شیخ طوسی رو عمل می کردند. چجور می شه که بگیم ما اجماعمون بر جواز تقلید مقید بر حی است؟ این رو، یا اینکه سلف از فتاوی علی ابن بابوی رو می گرفتند. مرحوم شیخ این عمل سلف به اخذ فتاوی علی ابن بابوی رو خواستن اینجور جواب بدن که فتاوی علی ابن بابوی به منزله روایته، اینا به من مضمون روایته و این نیست که اجتهاد باشه، این نیست که در واقع علی ابن بابوی اجتهاد، همون روایته، فتواشون این روایت. اون تا مناقشه‌ای که هست اینه که نه، جناب علی ابن بابوی پدر مرحوم صدوق هم ایشون اجتهاد میکردن، روایات متعارض بوده، بالاخره یه روایت رو مقدم مینداختن، جمع میکردن بین روایات و طبق یه روایتی فتوا میدادن. مواردی از فتاوی علی ابن بابوی که دیگران مخالفت کردن احصا شده، مثلا در علامه در مختلف گفتن اگه مصلی شک بکنه بین 2 و 3 و 4، مشهور میگن بنا رو بر 4 میذاره و 2 رکعت ایستاده و رکعتین هم نشسته میخونه، 2 رکعت هم نشسته میخونه، چون شکش بین 2 و 3 و 4، 2 رکعت ایستاده و 2 رکعت هم نشسته میخونه. ولی ابن بابوی، علی ابن بابوی و پسرشون گفتن که یصلی رکعتن من قیام و رکعتین من جلوس، نه 1 رکعت ایستاده بخونه، 2 رکعت هم نشسته بخونه. خب این اختلاف بالاخره نظر هست. علی ابن بابوی از کجا این مسئله رو گفتن؟ طبقه حتما یه روایتی رو ترجیح دادن اینجور گفتن. یا اینکه در بحث مسافر در تقدیر فدیه، اینها مواردی است که عرضم به حضورتون علی ابن بابوی هم اجتهاد کردن در تعارض خبرنگ، در تقدیم خبرنگ، جمع بین خبرنگ، اینها ایشون هم اینجوری است که عین روایت رو فتوا. خیلی این ابوابی که گفتیم در مسافر، مسافری که برمیگرده، رفته سفر برمیگرده، تا کجا نمازش رو باید شکسته بخونه؟ خب مشهور میگن تا وقتی برسه به حد ترخص. علی ابن بابوی فرموده تا نه، تا وقتی برسه به خونش، مثل فتوایی که آیت الله سیستانی هم میفرمان، آیت الله سیستانی میفرمان تا وقتی که به خونه برسی، اون وقتی که نماز تمام میشه. خب این منشأش چیه؟ منشأش اجتهاد دیگه. برای اون مسئله ایشون استظهار کردن از روایات، در مقابل فقهای دیگه هم استظهار کردن. پس ما اگر در عمل سلف میبینیم که به فتاوی علی ابن باب و ایبختی نصوص ندارن عمل میکنن، این یعنی که به فتوای میه، چون اون وقتی که عمل میکردن به فتوای علی ابن باب ایشون از دنیا رفته بوده، به فتوای میه عمل میکنن. یا اگر میبینیم که سالها نزدیک یک قرن به فتاوی شیخ طوسی عمل میکنن، حداقل نگیم علما عمل میکردن، مردم عمل میکردن. فقها هم گفتن خب همون فتاوی شیخ طوسی رو طبق او عمل کنیم. پس این نشون میده که اون اجماعی که بر جواز تقلیده اختصاص به حی نداره، این اختصاص به حی نداره. حالا مرحوم شیخ خواستن اینو یه جوری جواب بدن، اون جواب کامل نیست. پس این اشکال مطرح میشه که این اصل الاصل اصیل حیث لا دلیل، یا الاصل دلیل حیث لا دلیل. اصل اون وقتی بهش تمسک میکنیم که دلیل نداشته باشه. شما یه ادله اقامه کردید بر جواز تقلید، خب اون ادلتون رو بررسی کنید، حسابرسی کنید، ببینید اونا اختصاص به حی دارد یا اطلاق داره. دلیل عقل، دلیل فطرت، دلیل اجماع، دلیل سیره، آیه نفر. آیه نفر اگه میفرماد که فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، خب کسی رفت فقیه شد، اومد انذار کرد، گفت مردم این حرام است، این حلال است، نماز اینجوره، زکات اینجوره، امروز همه مسائل رو برای مردم گفت و مردم هم یاد گرفتند و عمل کردن، فردا فوت کرد. خب چی میشه؟ بگیم دیگه این انذارش از بین رفت؟ باقی یعنی اگر شما باید برید سراغ اصل، مرحوم آخوند تمسک کرده به اصل حتی برای بقای بر تقلید، چون ایشون مطلقا تقلید از میت رو جایز نمیدونن، چه ابتداعا چه استمرار. ممکنه کسی بگه که نه، اگر که کسی اومده شما انذار کرد و شما حذر کردی و یاد گرفتی، دیگه با همون عمل کن، تو بقایش که دیگه حداقل نریم به سراغ اصل. پس یا اون سیره عقلا باید رسیدگی بشه. پس این اصل رو به خصوص با اون نحوهی که صاحب کفایه تمسک کرد که مطلقا بخواد تقلید از میت را با این اصل نفی بکنن، واقعا جای مناقشه داره. در بقا، در بقای بر تقلید، اگر نوبت به اصل برسه، اینجا یه اصل دیگری هم خلاصه میاد به میدون در مقابل اصل عدم حجیت، اون استصحابه. یا آقا شما این قول این آقا برات حجت بود، طبق قول این عمل میکردی، حالا این از دنیا رفته، شک میکنی هنوز حجت هست یا نیست، استصحاب حجیت میکنی. قول اوست، رأی اوست، رأی و نظر او، که حالا اینها بحثش مفصل باید، رأی و نظر که همون رأی و نظر جسمش که نبود که، نظر اوست. بنابراین این اصل هم این مناقشه رو در اینجا داره، به خصوص برای اینکه ما مطلق تقلید از میت را بخوایم با این اصل درست بکنیم که صاحب کفایه چنین خواسته انجام بده. نه، ما باید بریم سراغ ادله جواز تقلید، حالا اهم از اجماع و عقل و کتاب و سنت و اینها، ببینیم اونها چه حدی رو بیان میکنه. آیا اونها اختصاص به حی دارد یا اختصاص به حی ندارد؟ بله، اگر اون ادله ما تمام نبود و استصحاب هم در بقا تمام نبود و اینها، دستمون از ادله کوتاه شد، دلیلی نداشتیم، ولی نوبت میرسه به اینکه یعنی همه اون ادله اختصاص به حی داشت. خب نسبت به میت اصل اولی میشه عدم حجیت. اما بعد از این که اون ادله بود، نه اینکه ما اول چشممون رو به اون ادله تقلید، جواز تقلید یا ادله وجوب تقلید که اقامه کردیم، اول بحث اجتهاد و تقلید اقامه کردیم، بعد چشممون رو بر اونها ببندیم و بعد بیایم بگیم که از همون اول کار بگیم از عدم جواز تقلید میت است، از عدم حجیت است. تا انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.